رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز دوشنبه 4 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. سیم اپریل درگیری های شدید میان نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان در قره‌باغ کوهستانی ادامه یافت. وکیل مدافع بابک زنجانی میگوید بعد از اعلان حکم قتل زنجانی امانتداران وی در فکر برگردانیدن پولهایش نیستند و مهاجران کارگر ساختمان مترو مسکو دست به کارپرتایی زدند. چرا؟ تفصیل خبرها. 3 اپریل روز دومی درگیری های شدید میان نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان در منطقه بحث برانگیز قره‌باغ کوهستانی ادامه یافت. این منطقه در داخل قلمرو آذربایجان است، ولی از 2 دهه ساله به این سو کنترل آن در اختیار ارمنستان گذشته است. نیروهای جدای خواه میگویند که آنها حمله متقابل را آغاز کردند و منطقه های از دست رفته را دوباره به اختیار خود درآوردند. 2 اپریل در جریان درگیری ها این منطقه ها را نیروهای آذربایجان گرفته بودند. درگیری های روز 3 اپریل را نیز شدید ارزیابی میکنند. این درگیری ها در قسمت شمالی شرقی منطقه در امتداد خط تماس ارمنستان و آذربایجان که با ایران هم مرز است ادامه یافته است. جدای خواهان گفتند که جنگنده های جدای خواه نیروهای آذربایجان را از منطقه های مهم تکتیکی در شمال روستای تالیش عقیب زده اند. نظامیان آذربایجان این ادعا را رد کردند و میگویند که تلاش های ارمنستان برای دوباره به دست آوردن منطقه هایی که 2 اپریل از دست داده بود با ناکامی انجام یافته است. رسول کوه پایزاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی ایران میگوید در باره پرداخت قرض‌های وی به شرکت ملی نفت ایران تا حال تغییرات پیش نیامده است. به گفته وی، امانتداران دارایی‌های زنجانی در خارج از کشور پس از دریافت خبر در باره حکم اعدام زنجانی در فکر برگردانیدن پول‌های این سرمایه‌دار نیستند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، کوهپایزاده 2 اپریل گفته است که بعضی همکاران و امانتداران بابک زنجانی که در خارج از ایران پول‌ها و دارایی‌های وی را در اختیار داشتند پس از شنیدن حکم دادگاه به طمع افتادند و همین باعث شده است که فرستادن پول‌ها به کندی پیش برود. وکیل مدافع بدون اشاره به جزئیات تاکید کرد بعضی ها دوست دارند که بابک زنجانی هیچ وقت از وضعیت کنونی رهایی پیدا نکند و به همین دلیل برای پرداخت قرض‌های وی همکاری نمی‌کنند. در مسکو کارگران ساختمان مترو تظاهرات اعتراضی برپا کردند. آنها شکایت میکنند که از 5 ماه به این سو دستمزد خود را نگرفتند. در این باره خبرگزاری های روسیه گزارش دادند. کارگران شرکت این گئوکام که کارهای ساختمانی را انجام میدهند در نزد بنای شرکت مذکور گردی هم آمدند. آنها را برای وارد شدن به بنا اجازه ندادند. کریم جان یاروف، یکی از فعالان حقوق مهاجران کاری تاجیک در مسکو، بر رادیوی آزادی گفت در میان اعتراضگران مهاجران کاری تاجیک نیز هستند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سریگ اخمتوف، نخست وزیر پیشین قزاقستان که برای رشوه‌خواری محکوم به زندان شده است، مهلت حبس خود را در زندان اصلاحات مهنتی شهرک کربس ناحیه ابای سپری میکند. در این باره یکی از وکیلان مدافع نخست وزیر پیشین به مطبوعات خبر داده است. این شهرک در 40 کیلومتری شهر قرقنده جای گرفته است. ماه دکبر سال 2015 یکی از دادگاه‌های ولایت قرقنده اعلام کرد که اخمتوف در رشوه‌خواری و مالی خود کردن مالکیت غیر متهم دانسته می شود و طبق قانون 10 سال روانه زندان می گردد. طبق حکم زندان همچنین دارایی و مصادره می شود و بعد از ختم مهلت زندان و نمی تواند 5 سال در ساختارهای دولتی و حکومتی کار کند. 14 مارس سال جاری دادگاه تجدید نظر مهلت زندان وی را از 10 سال به 8 سال پایین آورد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از کوبا بازدیدی رسمی انجام می دهد. وی در چهارچوبه این بازدید با راول کاسترو رئیس شورای دولتی و رئیس شورای وزیران کوبا دیدار و گفتگو کرد. هر دو جانب تحکیم مناسبت های دو جانبه و گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی، برقرار کردن تماس ها در بخش های معارف و فرهنگ، ورزش و کشاورزی را بررسی کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان خبر داده است. نظربایف و راول کاسترو درباره همکاری ها در بخش های تندرستی، داروسازی و بیوتکنولوژی صحبت کردند. آنها اظهار داشتند که در این بخش ها کارشناسان را و کشورهای یکدیگر دعوت میکنند. خبرهای جهان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. آذربایجان بعد از یک روزی درگیری های شدید در قره‌باغ کوهستانی آتش یک جانبه اعلام کرد. ولی ارمنستان چی میگوید؟ سبب های خودکشی مفتونه رحمانوا از زبان پیوندانش آشکار شده است. ولی مقامات تفتیشاتی حالا در این باره چیزی نگفتند. و دو سرباز پایگاه 201 روسیه را که در دوشنبه یک راننده تاجر را کشته بودند و زندان یکاترینبورگ فرستادند. چرا آنها در تاجیکستان زندانی نمی‌شوند؟ مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. در حالی که در دو روز اخیر درگیری های پی در هم میان نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان در منطقه بحث برانگیز قره‌باغ کوهستانی ادامه دارد، وزارت دفاع آذربایجان گفت که کشورش به طور یک جانبه طرف مقابل را به آتش بس دعوت کرده است. وزیر دفاع گفته است که این تصمیم بعد از دعوت های سازمان های بین المللی گرفته شده است. با گفته وزارت، آذربایجان موضع های در همین روزهای جنگ با کنترل در ورده خود را تحکیم می بخشد. از آغاز این درگیری ها در بامداد دویم اپریل تا حال از جانب آذربایجان 12 نظامی و از جانب ارمنستان 18 نظامی و 2 غیر نظامی به قتل رسیدند. وزارت دفاع آذربایجان گفته است که اگر نیروهای ارمنستان یا جدای خواهان قره‌باغ کوهستانی به سوی آنها در منطقه بحث برانگیز تیراندازی کنند، آنها با آتش جواب خواهند داد. بنا به گزارش ها صبح 3 اپریل نیز بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان تیراندازی های علاهیده صورت گرفته است. این در حال است که یک روز پیش بین نیروهای این دو کشور همسایه جنگ های شدید ادامه داشت. قره‌باغ کوهستانی منطقه بحث برانگیز است و 12 ساله در کنترل ارمنی تباران می باشد. پیشتر باکو گفت که نیروهای ارمنستان آتش بسی 21 ساله در قره‌باغ کوهستانی را در دوام 24 ساعت گذشته 130 بار نقض کرده اند. از جمله شب 3 اپریل و صبح هم از قلمرو ارمنستان و هم از قلمرو قره‌باغ کوهستانی از توپها آتش گشاده اند. وزارت همچنین 3 اپریل ادعا کرد که نیروهای آذربایجان با تیراندازی های جانب ارمنستان بر روستاهای قزاق، گورنبای، ترتر، اقدام، خوجوه اند و فیزولی آتشی جوابی کشاده اند. ولی نظامیان ارمنستان آذربایجان را متهم میکنند که 2 اپریل نیروهای مسلح آذربایجان با تانک و توپهای وزنین و چرخبالهای جنگی حمله را آغاز نموده اند. وزارت دفاع آذربایجان گفت که نیروهای آنها یک بلندی استراتژی و محلات زیست را به کنترل خود درآورده اند و 6 تانک ارمنستان را در محل جنگ خراب کرده اند. با گفته این منبع یک چرخبال جنگی آذربایجان سقوط داده شده است و یک تانک آنها در مینه ترکیده است. ارمنی تباران جدای خواه 3 اپریل گفتند که آنها بعضی بلندی های استراتژی را دوباره به اختیار خود گرفتند و 1 تانک آذربایجان را از کار برآورده اند. نواربردار رادیوی آزادی در این منطقه از قول ساکنان روستاهای ترتر و آقدره میگوید که نیروهای آذری نیز صبح 3 اپریل تانک های ارمنی را زده خراب کرده اند. در همین حال دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 3 اپریل گفت که اردوغان قول داده است که تا آخر از آذربایجان دفاع خواهد کرد. امریکا و روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا از جانب های درگیر خواستند که به تیراندازی و جنگ خاتمه بخشند. گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقشه گرفته است که 4 اپریل در وین ملاقات و گروه مینسک را تشویق کند که 5 اپریل جنگ ارمنستان و آذربایجان را بررسی نماید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. جزئیات خودکشی یک جوانزن تاجیک در ناحیه وحدت تقریبا روشن شده است. 2 اپریل مفتونه رحمانوه خود را با کودک 6 ماهه‌اش با آب رودخانه کافر نهان انداخت. مادر مفتونه میگوید که دخترش با شوهرش زندگی خوب نداشتند و شوهر مفتونه در همین روزها برای مهاجرت به روسیه آمادگی میگرفت. حالا شوهر مفتونه بازداشت شده است و رسیدگی به این خودکشی ادامه دارد. همکارم شادمان یتیم که از محل حادثه بازدید کرده است در این باره چنین گزارش میدهد.
منابع رادیو آزادی میگویند که آیت الله جورایی 28 ساله شوهر مفتونه جوانزنی که روز گذشته خود و طفل 6 ماهه‌اش سلیمان را در دریای کفرنهان انداخت در بازداشت قرار دارد و نزدیکانش را دادستانی ناحیه وحدت بازپرسی میکنند. صبح 2 اپریل ساعت 7:50 دقیقه مفتونه 21 ساله با طفل 6 ماهه با وجود زاره و تولای شاهدان خود را به رودخانه کفرنهان انداخت. جسد او پس از 3 ساعت از دهه مولانای ناحیه رودکی 30 کیلومتر پایین تر از محل حادثه پیدا شد، اما تا هنوز جسد طفلش بدرک است. این جوانزن 1.5 سال پیش با آیت الله جورایف ساکن دهه قنغیلی ناحیه فیض آباد ازدواج کرده است. پیوندان مفتونه میگویند او زیر لت و کوب تحقیر و فشار از اندازه زیاد شوهر و خوشدامنش با چنین کار دست زده است. حرم بیبی رجبوه مادر مفتونه در صحبت با رادیو آزادی گفت ساعت های 11 شب 9 ساعت قبل از این حادثه خودکشی با مفتونه و شوهرش صحبت داشته است.
دختر قطعیم خواهد گفت که من ببین همین خواهد کردم که من همین گوله کشکای دادم، من نرفتم که پچه ها را برم، انا برای همه خواهد خیصل زدم. با اوجه نمیدونم که راست میگن درو میگن، در همین سری کبری قدمه گفته که همه کسا خیصل زدنم.
مادر مفتونه گفت قبلا دخترش شکایت کرده بود که از جانب خوشدامن شوهر و برادر شوهرش با بهانه های مختلف لطوکوب میشود، اما مادر به اون نصیحت میکرد است که صبر کند و شاید روز این جنجال ها پایان بیابند. عبدالحکیم رحمانوف برادر مفتونه میگوید تا ازدواج خواهرش با او در بازار مرکزی شهری وحدت تجارت داشت. او میگوید خواهرش خواهش کرد تا او را از این جوان جدا کنند و دوباره به تجارت برگردد، اما برادر به این پیشنهاد خواهرش ضد میبراید.
راستی یک کودک دوست داشتم، یاد کودک دخون تولدشدگی بود، کودک پنواشدگی بود، کودک شما امجا الحمدلله تولد کردین. اکی مشکلی شد میگفتن که این فرزند خراب است. وقتی که دایجه ما بود 1.5 کیلو بود، وقتی که ما اجرت خبر گرفتیم او کودک اگر میکشیدی که 1.5 کیلو بود یا 1 کیلو.
عبدالحکیم میگوید چند روز پیش از مرگ خواهرش به او گفته است که شوهرش تمام جواهراتش را فروخته است. در همین حال رحمت خوجه و هابا رئیس دهه قنغلی ناحیه فیض آباد 3 اپریل بر رادیو آزادی گفت حالا تمام اعضای خانواده آیت الله شوهر مفتونه در دوستانی ناحیه وحدت باز پرسی می شوند. رئیس محله گفت حالا خوشدامن، خسور و دیگر نزدیکان مفتونه نزدش قرار دارند و آنها لتوکوب و فشار به این جوانزن را رد می کنند.
یگون با این اول در پرکرتای وحدت و مکان که با اینا باشیدم اولی اولی خوب رو دید است این برای کار چیزی رو بگمون چیه که ما خودم با اون ملاملت مصبر داشتون در فامل داشتون اولی اولی دست داریم بودی خاک خوشی داریم بزنیدیم چی سبب چی شید.
شاهدان غرق شدن مفتونه میگویند این زن به زوراو تولای آنها گوش نداده است. مولان جمعیف شاهد حادثه غرق شدن مفتونه میگوید این زن با کودکش در لب ساحل بود و زنها میخواستند به اون نزدیک شوند، ولی او با زبان آوردن این سخنها که من خواهر امید دانفروشم خود را به موج رودخانه هوا داد.
من اصلا در طول کپرگ نبودم، پایون نبودم، آدمو دویدم بالای کپرگ رفتن، من رفتم جا آب بالای آب میبرورش با تایوش میکنم، من برم لای آب رم کارچی یادم کنم دیگه قوتی همون رفتنم نداشتم.
اما حرمبیبی رجبوه مادر مفتونه میگوید این کار دخترش نادرست بود. مقامات میگویند در پیوند با این حادثه و بیانات های ابتدایی با ماده 109 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی به خودکشی رساندن پرونده جنایی باز کردند.
سبب های خودکشی مفتونه رحمانه و با کودک 6 ماهه در ناحیه وحدت از زبان پیوندانش.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
طبق قراردادهایی که تاجیکستان با روسیه دارد، اگر نظامیان روس در قلمرو تاجیکستان جنایت صادر کنند، آنها را تاجیکستان حق به دادگاه کشیدن و جزا دادن ندارد. این قراردادها به نظامیان روسیه مقام دیپلماتی دادند. آیا چنین نمونه ها وجود دارد؟ بله وجود دارد و همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در گزارشش از دوشنبه میگوید 31 مرد دو سرباز روس را که در تاجیکستان آدم کشته اند برای ادای مهلت جزا به یکاترینبورگ روسیه فرستاده اند.
بجز سربازان افسران پایگاه 201 که حالا در تاجیکستان حضور دارند، دیگر هر شهروند روسیه اگر در قلمرو تاجیکستان دست به جنایت زند باید بر اساس قانونگذاری های تاجیکستان مجازات و دوره جزا را در حبسخانه های این کشور پس سر کند. دو سرباز روز ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف که ماه آوگوست سال 2014 یک شهروند تاجیکستان را به قتل رسانیده بودند، روز 31 آوگوست به روسیه استرداد شدند. پرونده ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف دو سرباز پایگاه 201 روسیه که راننده تاکسی را به قتل رسانیدند در ابتدا از طرف دادستانی تاجیکستان باز شد، ولی بعدتر مقامات تفتیشاتی پایگاه روسیه این پرونده را به اختیار خود گرفتند. بعد بازرسی ها و مرافع دادگاهی در داخل پایگاه نظامی روسیه این دو نظامی از 13 تا 17 سال حکم زندان گرفتند و اکنون سالهای زندان را در وطن خود کوتاه میکنند. در گذشته نیز وقت نظامیان روس جنایت صادر میکردند، مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 بازجویی قضیه ها را در حال تحت نظر خود گرفته در دایره قانونگذاری های روسیه بررسی میکردند. عبدالقیوم یوسف و وکیل مدافعی که در بحث‌های دادگاهی از سربازان روسیه حمایت کرده است میگوید بر اساس سازشنامه بین دولتی روسیه با تاجیکستان به افسران و سربازان روسیه مقام دیپلماتی داده شده است و آنها اگر در داخل پایگاه و یا اگر در بیرون از آن دست به جنایت زنند در دایره قانون گذاری های روسیه محاکمه می شوند.
سازشنامه بین حکومت که به سربازان و افسران این پایگاه تاتوسی دیپلماتی داده شده است، یعنی اگر آنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان حتی بیرون از قسم حربی هم جنایت صادر کنند، آنها تحت تعقیبات جنایتی مقامات حفظ حقوق روسیه قرار دارند. نسبت دیگر شهروندانش باشد اگر این ترتیبات عمل نمیکند و اگر آنها در تاجیکستان جنایت صادر کنند تحت تعقیبات مقامات حفظ حقوق تاجیکستان قرار می گیرند. از همین سبب نسبت سربازان و افسران پایگاه 201 حربی روسیه این ترتیبات عمل می کند.
4 سال قبل دو خلبان ملکی ولادیمیر صدوونیچی شهروند روسیه و الکساندر رودینکو شهروند استونیا با جرم عبور غیرقانونی مرز از طرف دادگاه شهری قرغان‌تپه به 8.5 سال زندان محکوم شدند. اما روسیه معرکه گسترده فشار به مقامات تاجیکستان را به راه ماند و این دو خلبان را از قلمرو کشور بیرون برد. در طول 10 سال‌های اخیر تعدادی از شهروندان تاجیکستان نیز در قلمرو روسیه بازداشت و به زندان محکوم شدند. حقوق شناسان تاجیک تعدادی آنها را بیش از 7000 نام بر میکنند. نزدیکان بازداشت شده ها با اشاره به قراردادهای دو جانبه تاجیکستان و روسیه پیوسته تلاش میکنند که زندانی ها را به وطن برگردانند، اما عمدتاً موفق نمیشوند. دو سال قبل مقامات روسیه برای به تاجیکستان انتقال دادن بخشی از تاجیکان زندانی رضایت داده بود و پارلمان تاجیکستان سند مربوطه را به امضا رسانید و در جریان بازدید کمیسی بین پارلمانی از مقامات روسیه خواسته شد که در حل این مشکل مساعدت نمایند. اما دادستانی کلی تاجیکستان میگوید مسئله به تاجیکستان آوردن شهروندان زندانی از روسیه بازداشته شده است. منوچهر محکمزاده مسئول بخش رابطه های بین المللی دادستانی کلی تاجیکستان در صحبتش با رادیو آزادی گفت قطع شدن مسئله های استرداد شهروندان زندانی در روسیه چند سبب دارد.
در حقیقت این زمان مسئله پاسپورت آوردن محبوسان از کشورهای خارجی بازداشته شده است. این سبب های ابیکتیوی قدر دارد. خود ما تحلیل را گذرانده استودیم. در مسئله اساس های آوردن، در مسئله خاراکتری به جنایت خفنوکی و بازنی جنایت های از جنوب شهروندان جمهوری صادر کرده تعلیم ها رفت و بعد گذراندن چنین تعلیم ها باید خلاصه نهایی میموند.
به این ترتیب مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند به استثنای سازشنامه بین دولتی دو کشور که به سربازان و افسران پایگاه 201 روسیه مسئولیت داده است، دیگر در صورت هر عمل جنایی شهروند تاجیکستان در روسیه و یا تبع روسیه در تاجیکستان در دایره قانونگذاری های خود بها داده می شوند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
ادامه مجله خبری. در تاجیکستان تامین زندانیان پیشین با جای کار و مسئله مهم تبدیل می‌یابد. دادستان کلی این کشور در یکی از صحبت‌هایش تاکید کرد که باید زندانیان پیشین با جای کار تامین شوند تا آنها از بیکاری و ناداری دست به جنایت نزنند و دوباره به زندان بر نگردند. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود از شهر دوشنبه می‌گوید در دوام دو سال اخیر تقریباً 2000 زندانی رها شده دوباره جنایت صادر کردند و به زندان ها برگشتند.
دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات محلی تقاضا دارد تا زندانیان سابق روی خط و فوراً با جای کار تامین شوند. این تصمیم در حال است که دوام دو سال اخیر نزدیک به 1000 تن از محبوسان آزاد شده دوباره دست به جنایت زدند. محمد رضا خلیفزاده سخنگوی دادستانی کلی تاجیکستان 2 اپریل بر رادیو آزادی گفت تامین محبوسان با جای کار یک راهی جلوگیری از دوباره دست به جنایت زدن سابق زندانیان است.
بله خیلی منتظم است که کوشکند با جای کار تامین شکنه و واقع جنایت میکنه میکنن هم شهرانی جمهوری امسال علوزی که امسال مورد صدا کرده بود ما دیگه از اون موضوعات نه سوال بود برش
در همین حال حبیب الله واحدوف دادستان ولایت سغد روز 31 مارس در جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق این ولایت گفت با کار جلب کردن محبوسان در این ولایت به طلبات جوابگو نیست. از این رو از 3000 محبوس رها شده در سغد بیش از 160 نفری آنها دوباره دست به جنایت زدند.
بعد ادوی جزا اینا رو ما مساله هم که نظارت کردن کارهای تشکیل کننده فردی گذراندن یا اینکه اونها رو به جایگاه کاری تامین کردن نه همه وقت طلبات جواب میدهند. نتیجه همین بود که از همین مقداری که من نمبر کردم 169 نفر شخصانی با گویم پیش سون شده از نو دست بسودیم کردن این جنیت بسیدن.
با کار تأمین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت های محلی و نمایندگی های وزارت مهنت و شغل اهالی است. رجب علی گلشنوف سردار ریاست بازار مهنت و شغل اهالی این وزارت 1 اپریل بر رادیو آزادی گفت اکثر محبوسان پس از رها شدن برای دریافت کار با آنها مراجعت نمی کنند و در صورت مراجعت کردن نیز برای کاری پیشنهاد شده روزی نمی شوند. گلشنوف می گوید در یک سال اخیر از 1700 نفر محبوسی از محبس رها شده تنها 130 نفرش با جای کار تامین شده است.
معاشای کم تسلط کارخونه یا کارکی نمیرن با متخصص نشتن نمیرن.
این مسئول وزارت مهنت و شغل اهالی میگوید 130 نفر محبوسی رها شده بیشتر در ساختمان و اداره های کمونالی کار پیدا کردند که از 500 تا 1000 سومانی معاش میگیرند. اما فیروز سیمودینیف ساکن شهر دوشنبه که 7 ماه پیش از محبس رها شده است میگوید برای خود را در قید بیکاران گذاشتن و آماده کردن حجت مبلغی صرف میشود که بیشتر از معاش 3 ماه پرداخت کرده اداره شغلی اهالی است. این جوان میگوید دوام 7 ماه 8 بار جای کارش در ساختمان را عوض کرده است. او با اتهام انتقال قاچاق مواد مخدر بازداشت و برای 8 سال روانه زندان شده بود. از این رو با گفته فیروز هر زمان کارفرما درباره سابقه او آگاه می شود مناسبت با او تغییر می یابد. گلچهره خالمت و حقوق شناسی تاجیک که در دایره یک لایحه سال گذشته با 150 محبوس سابق کمک حقوقی رسانیده است میگوید واقعا نه تنها به محبوسان جای کار پیشنهاد می شود بلکه زمان کارفرما از سابقه او آگاه می شود مناسبتش با او تغییر می یابد. با گفته خانم گلچهره ناباوری به سابق محبوسان آنها را دوباره به جنایت تله می دهد. موضوع جلب سابق محبوسان با کار در حال است که حالا تاجیکستان گرفتار بحران است و اکثر کارخانه ها کارمندان خود را از کار اختصار می کنند. طبق اطلاعات رسمی 500 هزار ساکن تاجیکستان حالا شغل دائمی ندارد، اما با این وجود مقامات دادستانی میگویند راهی اساسی جلوگیری از جنایت سابق محبوسان با کار تامین کردن آنها باقی میماند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در مسکو کارگران ساختمانی مترو تظاهرات اعتراضی برپا کردند. آنها شکایت میکنند که از 5 ماه به این سو دستمزد خود را نگرفتند. در این باره خبرگزاری های روسیه گزارش دادند. کارگران شرکت این GOCOM که کارهای ساختمانی را انجام میدهند در نزد بنای شرکت مذکور گرد هم آمدند، ولی آنها را برای وارد شدن به بنا اجازه ندادند. رنات کریموف رئیس اتحادیه های صنفی یا پروفسیوز های مهاجران با رهبر شرکت ملاقات و این مسئله را با آنها در میان گذاشته است. رهبران شرکت گفتند که سبب پرداخت نشدن دستمزد 5 ماهه کارگران کمبود پول بوده است. کریموف گفته است درباره این ماجراهای کاری با رهبران شرکت مذاکره انجام می دهند و کارگران زمانی به کار خواهند برآمد که اگر شرکت دستمزد آنها را پول را پرداخت کند. در یک گفتگوی تلفنی از کریم جان یوروف، یکی از مدافعان حقوق مهاجران کاری در مسکو، پرسیدم آیا در میان این کارگران اعتراضگر مهاجران کاری تاجیک نیز هستند؟
بله، در متروی مسکو کارپرتوی که رخ داد و حق خدمتی آنها پرداخت کرده است، مهاجران تاجیک اینچنین هستند. در آنجا مهاجران اصلا از آسیا میانه هستند، در بین آنها تاجیک هم بسیار هستند.
و طلب اینها چی هست؟ اینها چی میخواهند؟
طلب اساسی اینها حق مزد مهنتشان است که مدتی از 3 تا 5 ماه پرداخت کرده نشده است با هر بهانه ها. خودی آنهایی که به این ساختمان مترو کار بار دارند، آنها گفتند که گویا که این مبلغ رو پرداخت کردند، ولی آن شرکت هایی که با طرزی که از آن سوپادریات چی گفتنی دست گرفتن، آنها گویا پرداخت نکردن. در این باره گفتشونی تو رفته ایستان، گویا که از طرف دولت که پرداخت کرده میشد، گویا که دولت پرداخت کرده است علاقه هر خدمت این رو و مبلغ کم از حساب دولت جدا کرده شده است به همین ساختمان. گویا از همین سبب سببی بازداشتی همین حق خدمتی کارگران مهاجران است. حال این راه هست برای که این از طرف حکومت مسکو راهبری کرده می شود ساختن این ساختمان و این کار جدی است و باوری دارم که این باید حل خود را یابد. این اولین بار کارپراتوری است که در ساحه ساختمانی مترو می شود. شاید پیش هم بودن و آن وقت مهاجران نبودن، چون که مترو یکی از مواقع استراتژیکی حساب می شود در روسیه، برای مهاجران بسته بود، ولی دو سه سال اخیر اجازت حق کاری به مهاجران دادن.
کریم جان یوروف یکی از مدافعان حقوق مهاجران کوری در مسکو صحبت میکرد. شنونده عزیز، با این صحبت نشر مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.